کدوم تندیس؟ مدر تندیس، مدر تندیس.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست. صاحب دلان عزیز، خوش اومدید به پخش رادیو فرهنگ که ما رو همراهی می‌کنه. اگه از این لحظه شنونده رادیو فرهنگ هستید، با افتخار در کنار شما هستیم و قرار هزاره ادب پارسی رو به اتفاق شما بشنویم.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 708. این برنامه مروری بر مکتوبات علاءالدوله سمنانی.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 708 از این مجموعه پژوهشی است که با مروری بر مکتوبات علاءالدوله سمنانی تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
علاءالدوله سمنانی گذشته از آثار فراوان خود نامه هایی هم به اطرافیان خود می نوشت. این نامه ها چون سرشار از پند و اندرز و حکمت بود، توسط شاگردان او جمع آوری شد و در کتابی با عنوان مکتوبات علاءالدوله سمنانی در تاریخ به جا ماند. مکتوبات علاءالدوله سمنانی با مقدمه و تصحیح دکتر کاظم محمدی به چاپ رسیده. این نامه ها اغلب مضمونی عرفانی و ادبی دارند و در آنها مباحث مهمی در این زمینه‌ها مطرح شده. به گفته محققان، مکتوبات علاءالدوله به دلیل وجود مباحث عمیق عرفانی و ادبی از اهمیت و اعتبار خاصی در ادبیات فارسی برخوردار است. این نامه ها سرشار از تفسیرها و پاسخهای مستدل درباره برخی مسائل شرعی است و علاءالدوله سمنانی نه به قصد انتشار آنها، بلکه تنها برای راهنمایی اطرافیان خود آنها را نوشته است. دکتر کاظم محمدی در مقدمش بر کتاب مکتوبات علاءالدوله می گوید از جمله موارد قابل توجهی که در فرهنگ عرفانی وجود داشت، نوشته ها و مکاتباتی است که بین عارفان و حکیمان رخ می داد. در این نامه ها گاهی مطالبی وجود دارد که اهمیت آن از بسیاری نوشته ها و کتاب ها بیشتر است. زیرا در این نامه ها مسئله مهم آن بود که برای افراد خاص نوشته می شد و دیگر آن که محدودیت در بیان مطالب وجود نداشت. سومین که لحن آنها کاملا صمیمی و غیر متکلف بود. نامه های علاءالدوله سمنانی اغلب بین دو صاحب نظر در مورد موضوعی خاص رد و بدل می شد. بعضی از آنها نیز بین استاد و شاگرد رد و بدل می شد. در مکتوبات علاءالدوله که در کتاب مورد بحث نقل شده به این موارد برمی‌خوریم. اجازه نامه علاءالدوله به شیخ عبدالله ابن احمد. مکتوبی که علاءالدوله در جواب شیخ عبدالله نوشته. نامه کمال‌الدین عبدالرزاق کاشانی به علاءالدوله و جواب علاءالدوله به او. نامه علاءالدوله به نامه ای که تاج‌الدین برای او فرستاده. جواب شیخ حسن به پاسخ علاءالدوله و نامه های دیگری که به افراد دیگر نوشته شده. درباره مشخصات نامه های علاءالدوله هم باید بگوییم. اغلب آنها از چند صفحه بیشتر نیست. اما همه آنها تفسیرها و حاشیه‌هایی در ذیل خود دارند که حجم کتاب را بالا برده. علاءالدوله در مکتوباتش اشاره های فراوانی به احادیث و آیه های قرآنی کرده. دکتر کاظم محمدی می گوید وقتی دو عارف یا دو حکیم با هم در خصوص موضوعی ادبی یا عرفانی یا حکمی صحبت می کنند، خواهان نظریات خاص و کاملا منحصر به فردند که بیرون از این طور نامه ها هرگز بیان نمی شوند. نامه های علاءالدوله سمنانی محتوایی این گونه دارد. برای آشنایی با شیوه مکتوبات علاءالدوله سمنانی، گزیده ای از یک نامه را مرور می کنیم. نوشته است، نوشتم این نامه را به خط خود، برای فرزند، عبدالله ابن احمد ابن محمد که برخوردار گرداند خدای تعالی او را با این نامه و توفیق دهد او را از برای علم و عمل به آن چیزی که در این نامه بنوشتم و اجازت دادم او را که روایت کند از من همه چیزی را که شنیده است و نقل کند از من تصنیفات مرا بعد از آن که به یقین بدانسته باشد بر شرط صحت و دور باشد از تحریف و تصحیف و ممکن نیست این امر مگر بعد از تعمق بسیار در علوم و امید می دارم از خدای تعالی که او را عالم ربانی گرداند و عامل روحانی. در برخی از نامه های علاءالدوله که در جواب عبدالرزاق کاشانی نوشته، مطالبی درباره ابن عربی وجود دارد. گویا این دو عارف بزرگ در مورد آثار و آرای ابن عربی نظریات و انتقادهایی داشتند و با هم در این موارد بحث می کردند. نکته جالب در مورد بحثهای این دو عارف بزرگ این است که به قول دکتر کاظم محمدی، جنس جواب‌های عبدالرزاق کاشانی به علاءالدوله بسیار زیبا و تراشیده است و ادب و احترام کامل دینی را در بحث‌ها رعایت کرده. اما علاءالدوله با کلماتی تند و غیر اخلاقی پاسخ او را داده. این حد از بدگمانی از سوی علاءالدوله سمنانی بسیار بعید و دور از ادب است، هرچند که سخن از بدگمانی بسیار فراتر رفته و به تهمت‌های زشت انجامیده. این گونه پاسخ دادن به کسی که ادب و احترام را در بحث‌ها رعایت کرده شایسته کسی چون علاءالدوله نیست. نسبت دروغ و حرامخواری دادن به کسی که جانب انصاف را رعایت کرده واقعا زشت است. شایسته این بود که علاءالدوله بهتر سخن بگوید و مستدلتر ظاهر شود. روی هم رفته باید گفت مکتوبات علاءالدوله سمنانی بسیار خواندنی است و هیجانی که از خواندن آنها به وجود می آید فراموش نشدنی است.
آنچه شنیدید برنامه شماره 708 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با مروری بر مکتوبات علاءالدوله سمنانی تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای فاطمه رکنی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
بگویم سخنی خوش بیا و باد بنو ای که زاید از بر ما رفت و می فروش آمد
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه. فقط با یک نیش ترمز وای میسته تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سپاسگزارم از اینکه دارید ما را همراهی می‌فرمایید. گفت نیوش نام برنامه‌ای که قراره به مدت تقریبا 14 دقیقه با هم بشنویم.
گفت نیوش به نام آن که جان را حکمت آموخت. عزیزان شنونده و فرهیخته ی رادیو فرهنگ، سلام، وقت مبارکتان به خیر. در 27مین شب پرستاره و متبرک رمضان میهمان سفره سخاوتمند دل پر نور شماییم. آمده ایم تا در این فرصت کوتاه گفت و شنود به اتفاق گوش جان بسپاریم به کلام متقن مردی که شاه همه مردان جهان است و مردانگی و مروت با او تعریف می شود و معنا می یابد. کلام شیرین آن بزرگ مردی که قرآن ناطق لقب یافت و حب او حب همه خوبی های جهان است. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این عسل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار 27 حکمت 392 نهج البلاغه شریف از بیان و اندیشه استاد دکتر بخشعلی قنبری استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. حکمت 392 نهج البلاغه را خدمت شما عزیزان توضیح میدم. حضرت امیر علیه السلام در این حکمت فرمود تکلم و تعرفو فان المرء مخبوع تحت لسانه. سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا شخصیت آدمی در زیر زبانش نهفته است. پیش از هر چیزی خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته عرض کنم که مراد علیه السلام از بیان این سخن آن است که اگر انسان در حالت طبیعی سخن بگوید میتواند شخصیت خودش رو آشکار سازد، الا اینکه محرک‌هایی از بیرون بر او وارد شود و باعث شود که سخن او ترجمان درون او نشد. اما در حالت طبیعی یکی از بهترین تجلی کنندگان درون انسان سخن انسان است. به همین دلیل امیرالمومنین می‌فرماید که حرف بزنید تا شناخته شوید. چون انسان زیر زبانش نهفته است، تا زمانی که حرف نزده به هیچ وجه من الوجود شناخته نمی شود. سعدی رحمت الله علیه برگرفته از نهج البلاغه سخنی رو گفته که عین فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام است: تا مرد سخن نگفته باشد، علم و هنرش نهفته باشد. هر بیشه گمان مبر نهالی، باشد که پلنگ خفته باشد. لذا امیر مؤمنان علیه السلام سخن انسان را بیان کننده ذات و درون انسان می شمارد و در جای دیگری اشاره کرده است که قیمت کل انسان ما یحسنه و ما هلک امرئ عرف قدره و المرء مخبوع تحت لسانه. فرمود که ارزش انسانی به اندازه کار نیکویی است که انجام می‌دهد و آن کسی قدر خود را بشناسد هرگز هلاک نمی‌شود و انسان زیر زبانش پنهان است. پس ببینید، از نظر علمی و معناشناختی به این حکمت اگر نگاه کنیم متوجه می‌شیم که در اینجا سخن گفتن و بیان درونیات همنشین شده با عمل نیکوی انسان و ارزش انسان. لذا انسان اگر به طور طبیعی زندگی بکند، در سخنش چیزی را آشکار خواهد کرد که در درون او وجود دارد و چیزی اضافه بر اون بر زبان نخواهد آورد. ما باید اینجا حواسمون رو جمع کنیم که ببینیم بر اعضا و حواس و جوارح درونی و بیرونی خودمون چه چیزهایی را عرضه می کنیم که آنها بر زبان ما جاری خواهند شد. طبیعی است دیگه، یک دانشمند وقتی سخن بگوید دانش خود را آشکار می کند و یک عارف اگر سخن بگوید عرفانش را آشکار می کند و اگر یک انسان جاهل بی فرهنگ سخن بگوید از درون او جز سخنان غیر اخلاقی و غیر فرهنگی جاری نخواهد شد. اگر می‌خواهیم در میان انسان‌ها گفتار ما نافذ شود، باید ببینیم که به درون خودمون چه خوراکی داده‌ایم. امیرالمومنین علیه السلام در جایی فرموده است که بدن‌های انسان نیازمند خوراکند و روح انسان نیز نیازمند خوراک است. بهترین خوراک روح انسان علم و دانش و پند و اندرز نیکوست. بنابراین اگه کسی اینها را به خودش ارزانی بکند، موقع حرف زدن همینها را دوباره عرضه خواهد کرد به دیگران و اگر چیزهای دیگری را عرضه کند، از کوزه همان تراوت که دروست. به همین دلیل امیرالمومنین می‌فرماید که انسان در زیر زبانش پنهان است.
گفت نیوش، از بیان و اندیشه دکتر بخشلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
ابن عبدالهادی در زید همین حکمت جمله‌ای داره که ارزش این حکمت رو بیشتر نشون میده. میگه این سخن علی علیه السلام لابهاست، یعنی بهاش اینقدر زیاده که من نمیتونم تعیین کنم که جایگاه این سخن کجاست و اینقدر مهم است این سخن که ابن عبدالهادی میگه این سخن در بین مردم به صورت ضرب المثل در آمده و شاعران شعر خودشون رو بر اساس این سخن بیان کردن و از ادبیات عرب یه شعری را نقل میکنه از شخص شاعری به نام زهر. میگه: و کائنون ترا من ثابت موجبی، زیادته او نقصه فی تکلمی. میگه شما یه آدمی را میبینید که ساکته و خودخواهانه و خودشیفته نشسته، وقتی حرف میزند زیادت و نقص و کاستی او آشکار میشود. لسان الفتا نصفون و نصفون فعاده، فلم یبق الا صورت اللحم و الدمی. میگه جوان مرد زبانش نصف وجود او را تشکیل میدهد و نصف دیگر جوانمرد رو قلب و دل او تشکیل میدهد و اگر این دوتا نصف رو یعنی زبانش را و قلبش را از او بگیرید برای او جز صورتی تشکیل یافته از گوشت و خون هیچ چیزی باقی نخواهد ماند. باز همین ابن ابوالحدید از یحیی بن خالد نقل می کند که گفت کسی پیش من ننشست تا اینکه هدیه‌ای به او دادم و او را به سخن واداشتم و با سخن گفتنش هیبت و وقار یا کاستی و ضعفش رو برای من آشکار کرد. بنابراین سخن گفتن اینقدر مهمه و اگر امروزه ما میبینیم که دانشمندان زبانشناس و حتی فیلسوفان زبان این همه راجع به سخن حرف زدند و انواع نظریه ها به وجود آمده است که تا سخن انسان را بفهمند، نشاندنده اهمیت سخن در زندگی انسان است و بلکه انسان اساساً سخنه، اساساً سخن است که اتفاقاً در نهج البلاغه و در روایات اسلامی ما هم به این نکته اشاره شده و حتی قرآن کریم بیان می کند که سخن خداوند شد خلق خدا. پس ارزش سخن را بدانیم و بدانیم که با سخن خودمون رو آشکار خواهیم کرد.
سخن و کلام از نگاه مثنوی مولوی.
جناب مولوی جزو کسانی است که به سخن خیلی بها داده و گفته است که آنان که در ابتدا سکوت می کنند سخنان نافذ می گویند و انسان در هر حالی سخن می گوید، یا سخن او به صورت واژه در آمده یا واژه در نیامده. اگر به صورت واژه در نیاد به او میگن سخن متفکرانه، یعنی او با اندیشه خودش سخن میگوید، که مولوی میگفت ای برادر تو همین اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. منتهای مراتب نکته در اینجاست که انسانهای فکور نتیجه اندیشه ایشان را در سخنشون نشان میدهند. مولوی از زبان عارفان بیان میکند که ما اگر سخن بگوییم فقط از محبوب سخن میگوییم، چون در درون ما محبوب نشسته است. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. خوش نشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت تویی در پیش من. هرچه بد تا تو اندیشی از آن، هرچه بد خار دیوار رزان. حرف و صوت و گفت را برهم زنم، تا که بی این هرسه با تو دم زنم. بنابراین در درون عارف خدا نشسته و لذا عارف وقتی سخن میگوید خدا آشکار میشود. لذا عارفان با سخن گفتن خودشون بخشی از جلوات الهی را آشکار می سازند. با لب دم ساز خودگر جفتمی، همچنی من گفتنی ها گفتمی. چون که گل رفت و گلستان درگذشت، نشنویزان پس ز بلبل سرگذشت. گفتمش پوشیده خوشتر سر یار، خود تو در ضمن حکایت گوش دار. خوشتر آن باشد که سر دلبران، گفته آیت در حدیث دیگران. مولوی بیان میکنه که میگه اگر من قرار باشه که سخن بگم از اون محبوب سخن خواهم گفت و اگر آنچه در درون من وجود دارد همه را آشکار کنم دیگه چیزی باقی نخواهد ماند. گفتم ار عریان شود او در عیان، نی تو مانی نی کنارت نی میان. بنابراین سخن گفتن اینقدر در دین و عرفان ما ارزش و جایگاه والایی داره که بیان کننده شخصیت هر انسانی است. السلام علیکم.